بحث حبوبات ما الان در حال حاضر قیمت هایی که خدمتتون عرض میکنم اینا قیمت های عمده فروشی هست و به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میرسه. لوبیا چیتی که الان تو بازار متناسب با این کیفیتی که هست 275 الی 330 تومان، لوبیا قرمز 200 تومان الی 220 تومان، عدس 125 تومان الی 185 تومان، لپه 165 تومان الی 200 تومان و نخود 160 الی 175 تومان متناسب با این کیفیت تو بازار بنکداری به صورت عمده داره عرضه میشه که به احتساب 15% به دست مصرف کننده نهایی میره.
بله خیلی متشکرم از شما، سپاسگزاریم از شما آقای کنگری، ممنون، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، و از بازار حبوبات و قیمت ها برای ما گفتن.
اخبار لحظه ای بازار، قیمت کالاهای اساسی، آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد.
رادیو بازار.
نخستین حقوق بازنشستگان جدید چقدر است؟ هیئت وزیران با ابلاغ اصلاحیه‌ای به مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1405 حداقل تأثیر ریالی فوق‌العاده خاص در نخستین حقوق بازنشستگان جدید را 27 میلیون و 540 هزار ریال تعیین کرد تا ابهام در محاسبه حقوق این افراد برطرف شود. مطابق این مصوبه افرادی که از زمان اجرای تصویب نامه افزایش ضریب حقوق سال 1405 بازنشسته شده اند یا در ماه‌های آینده بازنشسته می‌شوند، اگر تأثیر مبلغ ریالی فوق‌العاده خاص موضوع ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت در محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی آنان کمتر از 27 میلیون و 540 هزار ریال باشد، ما به تفاوت آن تا سقف تعیین شده پرداخت خواهد شد. ممنونیم از همراهی شما در برنامه رادیو بازار. تا فردا، خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان 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 مهربان. عرضم به حضور انور یکی که شما، این بار میخوام بدون هیچ مقدمه چینی و فوت وقت برم سر اصل صحبتم با شما، و اونم پرداختن به یکی از قدیمی ترین مشاغله که همونو بشنگن اثاری یا همین روغنگیری امروزی خودمون یا روغنکشی. و خیلی از ماها با این اسم و این شغل یک کمی همچین بفهمی نفهمی آشنایی از دور و نزدیک داریم، اما شاید اسم دکان عصاری یا اسب عصاری یا گاو عصاری یا اساساً چرخ عصاری رو شنیده باشید و بشناسید. و اسب عصاری و گاو عصاری همون حیوانای زبون بسته‌ای بودن که عصاری‌های قدیم چشمای اونا رو می‌بستند و با چشای بسته اونا رو روی دور دستگاه یا همون استوانه عصاری راه می‌بردند و در همون حال یک سر چوبی رو گردن اونها بود و سر دیگه همون چوب به چوب عمودی داخل استوانه وصل بود و با دور زدن گاو یا اسب عصاری اون چوب عمودی به چرخش در می آمد و محتوای درون استوانه رو له می کرد و آب اونها رو در می آورد و اینجوری روغن کنجید و پنبه‌دونه یا چیزای دیگر رو می گرفتند و به این شغل شریف شغل عصاری یا عصارگیری می گفتن و به شخص عصارگیر هم عصار می گفتن و اساس واحدهای تولید روغن و روغنکشی های جهان هم از همین دستگاه های ساده قدیمی گرفته شده که به اونها دستگاه های روغنگیری یا روغنکشی هم می گفتن که یکی از همین کارخونه های روغنکشی هم جلوی خونه ما توی شهر ورامینه که به همین دلیل محله ما رو بهش میگن محله روغنکشی ورامین، کارخونه‌ای که سال 1325 ساخته شده و از همون روزگار تا حالا یکی از واحدهای صنعتیه که بخشی از روغن مورد نیاز ارتش کشورمون رو تأمین میکنه و در حال حاضر تعداد زیادی از این رقم کارخونه ها هم به طور پراکنده در کشورمون فعالند. ولی امروز صحبت من متوجه عصاری و افراد عصاری که از قدیم الایام تا امروز به اونها عصاری میگن و معمولا هم واحدهای عصاری جاهای شکل میگیره که دانه های روغنی مثل مثلا کرچک و آفتابگردون و پنبه‌دونه و برزک و کلزاب و منداب و اینجور گیاه ها کشت میشه و از سارخونه ها توی چنین مناطقی همیشه رونق داشتن. جونم براتون بگه که چند سال قبل به زرین شهر در حوالی اصفهان و به منزل یکی از دوستانم رفته بودم که میگفت یه عصاری نزدیک ما هست که میگن هر چی حیوان مثل شتر و الاغ و اسب برای عصاری میبرن توش بعد از چندی جنازه‌شو میارن بیرون و میگن که یه مار یا افعی تو این عصارخونه مخفی شده بوده که اونها رو نیش میزده. این عصاری که نزدیکای مسجد حاج حسین در کوچه هم به نام کوچه عصاری واقع شده خیلی وقتا به خاطر این مار یا افعی تعطیل می شده و کار نمی کرده. البته افرادی قبلن در این عصاری در این عصاری زرین شهر کار می کردن که مردم زرین شهر به یاد دارن که مرحوم سید آقا محمد و بعد از اون دست بچه هاش بوده این عصاری و مرحوم مشهدی رضا لطفی معروف به رضای عمه‌گردو سالها توی این عصاری کار میکرده و بعد از اون هم به دست بچه هاشون سپردن. این موضوع منو کمی حساس کرد و با ناصر آقا دوستم رفتیم اون عصاری رو از نزدیک دیدیم و شخصی که توی عصاری بود توضیحاتی برامون داد که توضیحاتش منو وادار کرد که توی اون چند روزی که در اصفهان بودم برم کتابخونه ملی اصفهان و کتابخونه اهل بیت که از کتابخونه های بزرگ اصفهان منابعی راجع به عصارخونه های اصفهان تهیه کنم که چند تا کتاب و جزوه جالب به من دادند و من در دو سه روزی که اصفهان بودم متوجه شدم که اصفهان از دیرباز یکی از مراکز عصارخونه ها در کشورمون بوده و این روزها هم اکثر عصارخونه هاش تعطیله و یا مثلا به موزه عصارخونه های شهرهای اصفهان تبدیل شده. مثلا حالا من براتون بگم کتابی رو اونجا خوندم به اسم عصارخانه شاهی که از طرف موزه عصارخانه شاهی اصفهان به 3 زبان دنیا منتشر شده و مصطفی حیدری نویسنده اون در این کتاب توضیحات جالبی داده. همچنین کتاب عصارخانه گنجینه پیشه پنهان که توسط مهدی نعمت اللهی و حامد سلطانی نوشته شده و منتشر شده و البته کتاب ارزش‌های فرهنگی و هنری در معماری عصارخانه هم کتاب جالبیه که توسط خانم سمیرا اسماعیلی و جواد رحمتی نوشته شده. اینا از جمله کتاب‌هایی بودن که من در این دو تا کتابخونه، یعنی کتابخونه ملی و کتابخونه اهل بیت مطالعه کردم و کلی از اونها نوت‌برداری کردم که برخی از نوشته‌ها و یادداشت‌های خودم رو به نقل از این منابع براتون نقل می‌کنم که بدین وسیله به شما بگم که شغل قدیمی عصاری چه شغل با شکوه و عظمت و چه شغل ضروری و خوبی بوده. عرضم به حضور انور یکی یک شما عزیزان که یکی از عصارخونه های قدیمی استان اصفهان عصارخونه اخلاقی در شهر نجف آباد بوده که این روزها خیلی مورد توجه گردشگران قرار داره. این عصارخونه به دوره شاه عباس صفوی مربوط میشه و در زمان شاه سلیمان صفوی هم توسعه پیدا کرده و در سال 1381 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این عصارخونه که به عصارخونه آقا بزرگ هم شهرت داره در خیابان 17 شهریور فعلی نجف آباد قرار داره و از اون بنای قدیمی قسمت تیرخانه اون کاملا باقی مونده که روی اون یک سنگ حجاری شده است که در اون تاریخ 1094 هجری قمری به دستخط مرحوم محمد محسن الامامی کندکاری شده و در حاشیه اون اسامی حاج حیدر و حاج محمد رحیم خونده میشه که حکایت از اون داره که صاحب و مالک این عصارخونه بودند. در فصل سوم کتاب ارزش‌های فرهنگی و هنری در معماری صنعتی عطارخانه‌ها اشاره‌ای به بخشی از مستندات موجود درباره دیگر عطارخانه‌های استان اصفهان شده و طی اون از این عطارخانه‌ها هم یادی شده، مثلا عطارخانه درب زنجیر، عطارخانه درب حمام شیخ اصفهان، عطارخانه شاهی، عطارخانه دروازه حاجی جمال، عطارخانه آران و بیدگل، عطارخانه سده رنجان، عطارخانه امین بیطرف شهرزا، عطارخانه قنبوان یا قنبوان دهقان، عطارخانه بازار گذر نو کاشان، عطارخانه اپشته نتنز، عطارخانه سید محمد اویتیپ یا مزرعه شاه آباد و عطارخانه باولکان خمینی شهر که هر کدوم از این عطارخانه ها دارای تاریخچه و مالکین و نوع فعالیتی مخصوص بودند. البته از اصفهان هم که به سمت چهارمحال حرکت کنیم دو تا عطارخانه در سر راهمون هستن، یکی عطارخانه فرخشهر که با قدمت دیرینه در کنار جاده قدیم شهر کرد اصفهان واقع شده و دو تا عطارخانه دیگه مثل عطارخانه صالحی و عطارخانه رضوی هستن که اگرچه در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیدند اما متروک بودن اونها باعث شده که به دست فراموشی سپرده بشن. سید محمود صالحی از فرزندان باعث و بانی تأسیس عطارخانه صالحی به نشریه محلی در شهر کرد گفته که این عطارخانه متعلق به پدر بزرگ اوست و همه عموهای او یعنی آسید محمود، آسید قاسم، آسید اسماعیل، آسید احمد و آسید ابراهیم صالحی در اونجا به شغل شریف عطاری در این شهر اشتغال داشتن. براتون بگه که کتابی هم در کتابخانه آستان قدس رضوی هست که در اون اسناد و مدارکی از سوابق شغل عطاری و عطارخانه های استان خراسان رو در اون به ثبت رسونده و اصولا تمیز کردن حرم و گنبد بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام با استفاده از روغنه هایی که در این عطارخانه ها تولید می شد و به دست می آمده انجام می شده و الان هم همینطوره و برای همینه که همیشه فضای گنبد و بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام تمیز و مرتب و براق به نظر میاد. توی کتاب اسناد موقوفهای رضوی اومده که در یکی از قدیمی ترین سندهای موجود ذکر شده که با توجه به افزایش وقف زمین و مزارع در اوایل دولت‌های صفوی و شکل‌گیری ادارات مختلف و منظم برای روغنگیری هم اداره‌ای در آستان قدس رضوی شکل گرفت و به اون اداره عصارخانه گفتند و در سال 1011 هجری قمری در آستان قدس رضوی این اداره تأسیس شد و ریاست اونو به شخصی به نام درویش علی عصار سپردند و این کلمه عصار همکنون نام فامیلی خیلی از مشهدی ها و یزدی هاست که به دلیل اشتغال به عصاری به اونها نسبت داده شده و نشون میده که عصاری مختص یزدی ها نبوده و در مشهد و دیگر شهرها واحدهای کارگاهی زیادی در این زمینه فعال بودند و با استفاده از همین روغنهای همین عصاری ها بود که در اون روزگارانی که برقی در کار نبود چراغهای حرم امام رضا روشن نگاه داشته می شده و به اونها یعنی به این روغنها هم روغن چراغ می گفتند. ریاست شغل عصارخونه های آستان قدس رضوی هم ظاهراً شغلی موروثی بوده و از این رو بعد از مرحوم درویش علی عصار فرزندان و نوه های او از جمله استاد محمد علی عصار و محمد خان عصار و محمد مؤمن عصار و محمد سعید عصار و گدا علی عصار و محمد طاهر عصار و حسن آقای عصار عهده‌دار این مسئولیت بودند. محصولات عصارخانه های رضوی که تبدیل به بیش از 100 نوع از انواع پیسوز می شدن در سفالی ها و برزی ها و روغندان های شیشه‌ای و دیواری ریخته می شدن و تا صبح شبهای حرم حضرت امام رضا رو نورانی نگه می داشتن. در روزگار نچندان دور دو عصارخانه برای آستان قدس رضوی در اراضی وقفی عتیق علی منشی ساخته شده بود و بودجه مربوط به عصارخانه های رضوی از محل اجاره دکانهای وقفی پایین خیابان باغ انبر یا باغ انبر دروازه یا پایین خیابان و پیش توره دکانهای بالا خیابان دکانهای جنب قهوه‌خانه ابراهیم بیک علمدار دکانهای سمرقند و باغ پایین پای مبارک تأمین می شده و کارگران و کارکنان عصارخانه های رضوی همیشه حقوق و دستمزد خودشون رو سر وقت دریافت می‌کردن. به حضور انور یکی که شما مستنداتی که در صحبتهای امروزم براتون نقل کردم حکایت از اون داره که از قرون بسیار دور هم تهیه انواع روغنهای مورد نیاز مردم برای پخت و پز و چراغ روشنایی خونهاشون از طریق عصاری‌های هر شهر به دست می اومده و توی عصارخونه ها با استفاده از دانه هایی مثل دانه برزک، دانه کیکج، دانه کافشه و کرچک، روغن چراغ مورد نیاز زندگی و روشنایی چراغ‌ها رو به دست می آوردن و عصاری به این دلیل از مشاغل پرطرفدار در قرون گذشته بوده و البته روغن و شیر انگور و انواع نباتات و ریشه های گیاهی هم توی همون عصاری ها به دست می آمدن و به این دلیل عصاری ها رو روغن کشی هم می گفتن و در واحدهای عصاری و روغن کشی هایی که به شکل صنعتی در دهه های اخیر تأسیس شده، روغن هایی از پنبه دانه، هسته ترخ زردآلو، آفتابگردان، خشخاش و منداب و کرچک و زیتون به دست میاد که بازار خوبی هم داره و دارای کاربردهای خوراکی و دارویی هستند و بررسی این شغل نشون میده که روغنگیری از نباتات یکی از مشاغل پرمشقت بوده و هر کسی قادر به این کار نبوده، چون حوصله و دقت زیادی در به دست آوردن روغن میخواد. از طرفی به دلیل در دسترس نبودن دانه های روغنی لازم، عصاران اون موقع مجبور بودند برن سرزمین های دیگه و دانه های روغنی رو حمل کنند و با خودشون بیارن به کارگاهشون. اما با اختراع برق و انواع دستگاه های برقی، عصارخونه ها یکی بعد از دیگری به محاق خاموشی و فراموشی رفتن و از اون به بعد بود که دیگه با نیروی برق و دستگاه ها و ابزارات برقی کار روغنگیری و عصاری در بسیاری از شهرهای کشور شروع شد. البته جالب براتون بگم که اولین کارخونه و قدیمی ترین کارخونه روغنکشی هم در دوره صفوی احداث شده و اونطور که در تاریخ روغن در ایران نوشتن، در زمان حکومت شاه طهماسب صفوی شخصی به نام خلیل الله با ابداع روشی جدید از پنبه‌دانه روغنگیری کرد و کارخانه نزدیک مدرسه کیا شجاع الدین تأسیس کرد. البته بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط مرکز بین المللی زیتون، قرن 19 هم شغل عصاری شاهد ساخته شدن اولین دستگاه های جدید و مدرن روغنگیری بود و نویسنده‌ای به نام ریچارد بلچی در این باره در کتاب روغنگیری مدرن جهان یادآوری شده که در اوایل قرن بیستم تحولات تکنولوژیک بسیاری در چرخه روغنگیری رخ داد و روغنگیری دیگر یک شغل خصوصی نیست و یک سیستم صنعتی به حساب میاد و میشه گفت که دیگه شغل عصاری عزیز به موزه مشاغل فرستاده شده. خب عزیزان عزیزم، خسته نباشید. الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که اینجوری دل قلبه داده این به این برنامه و ششدنگ حواستون جمع رادیو اقتصاد و برنامه اوصاف الاصناف. با این برنامه تماس بگیرید و سرکار خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده این برنامه رو مجبور کنید که وقت بیشتری در اختیار من بذاره که من با فراغ بال بیشتری حکایات و روایات این گونه مشاغل قدیمی رو براتون نقل کنم. ایشالله تا فرصت دیگه و حکایاتی و روایاتی از یه شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.